بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. و میز العشرین و ما بعدها للتسعین ای معها به واحد نکره. محضر عزیزان، عرض بکنم که بحث رو در سه دسته ظاهرا از اعداد مطرح کردیم: عدد 3 تا 10، عدد 11 تا 19، و ما بین اینها هم مئه و الف و متفرعات اینها. عدد 1 و 2 رو هم مطرح نکردیم، روشنه دیگه. 1 و 2 محضر شما عرض بکنم که معمولا اگر بخوایم معدودی را به تعبیری، شیعی را، شخصی را به عنوان عدد 1 و 2 مطرح بکنیم، هیئت اونها دلالت داره. مثلا وقتی کتابون، خب این هیئت دلالت بر چی داره؟ دلالت بر 1 کتاب داره. وقتی میگیم کتابان، باز هیئت دلالت بر 2 تا بودن داره. لذا معمولا در استعمال عدد 1 و 2 مورد اعتراض نیست. مضافا بر این که همون اولا هم عرض کردیم، بعضی اصلا 1 و 2 رو ممکنه عدد ندانن. اگر هم بخواد به عنوان 1 و 2 به عنوان عدد به کار بره، غالبا به عنوان صفت، اون هم صفات تأکیدی به کار می رود. نفختون واحده، این واحده به عنوان صفت به کار می رود. این نکته بود، حالا من نمی دونم، ظاهرا اشاره نکردم قبلا، که دوستان اگر در ذهنشان آمد 1 و 2 را چرا نگفتیم، علت اینه. در مرحله پایانی ایشان اعداد عقود رو مطرح می فرمایند. اعداد عقود که دوستان میتونن اضافه بکنن، و اعداد معطوف، چون اینها حکمشون واحد است، تمیز این اعداد مفرد منصوب میاد، مفرد نکره منصوب، مثل اعداد مرکب. یه مقدار توضیح بدم، عبارت یه مقدار نقصان داره، تکمیل بکنیم. محضر شما عرض بکنم که اعداد معطوف، خب از جهت تمیز حکمشون روشن شد، اعداد عقود و اعداد معطوف. اما از جهت اعرابی اعداد عقود، باز دوستان قبلا خوانده اند که اینها ملحق هستند به جمع مذکر سالم، لذا اعراب جمع مذکر سالم رو دارن. در حالت رفعی واو و نون، در حالت نسبی و جری، محضر شما عرض بکنم که یا و نون. نکته سوم این که از جهت تذکیر و تعنیز، اعداد عقود که دائما صيغه واحد دارن، یعنی تغییر نمی کنن، میگید اشرون رجلن اشرون امرأتن اشرون امرأتن، اعداد معطوف از جهت تذکیر و تأنیث، خب معطوف ها چی دارن؟ یک معطوف دارن و یک معطوفون بله علیه دارن دیگه. واحدون و اشرون، اثنان و اشرون، ثلاثه و اشرون، اربعه و اشرون، خمسه و اشرون، محضر شما عرض میکنم 26، 27، 28، و محضر شما عرض میکنم که 29. خب اینها البته من از جهت اعرابی و حرکتی کاری نداریم، تو این حالاتی که عرض کردیم اشاره میکنیم. از جهت تذکیر و تأنیث معطوف هاشون که همان اعداد عهودن، درسته؟ عشرون، ثلاثون، واحدون و عشرون، واحدون و ثلاثون، واحدون و اربعون، معطوف هاشون همان اعداد عهودن، لذا تغییر نمی کنن. معطوفون علیهشون در ناحیه عدد یک و دو، که اینجا باز جالبه، ما در مثلا 21 ما احد استعمال داریم، واحد هم استعمال داریم، مثلا میگیم احد و عشرون یا میگیم واحد و عشرون، به یک معنا هم هست. احد و اثنان یعنی عدد یک و دو در ناحیه معطوفون علیه مطابقت میکنه، میگید رأیتو احدن و عشرین رجلن، در حالت مؤنث هم همینطور، احدا و عشرین امرأتن، عشرین تغییر نمی کنه اما اون معطوفون علی مطابقت می کنه. از سه تا نو مخالفت می کند، رأیتو ثلاثتن و عشرین رجلن، عشرین که همون حالت رو داره اما چون رجل مذکره، ثلاث چی اومده؟ بله مؤنث آمده، ثلاثتن و عشرین رجلن، یا رأیتو ثلاثن و عشرین امرأتن. دوستان دقت کردن، از جهت اعرابی هم به عنوان نکته بعدی در استعمالات ما روشن شد. از جهت اعرابی چه حالتی دارن؟ اعداد و عقود که عرض کردیم ملحق به جمع مذکر سالمه، معطوف هایم یا جانب معطوفشون که باز همون اعداد و عقودن، معطوفون علیهشون هم مغربن و متأثر میشن به خواهش عامل. رأیتو ثلاثن و عشرین رجلن، جا از ثلاثون و عشرون رجلن، مررتو به ثلاثن و عشرین، محضر شما عرض میکنم بله امرأتن، مررتو به ثلاثن و عشرین امرأتن. خب اینا رو عمده نکاتی که عرض کردیم دیگه، من خیلی سریع هم عرض کردم، ایشون ندارن تو عبارت و در مورد اعداد و عقود خیلی بحثی ایشون محضر شما عرض میکنم که نکردن. لابلای مطلب هم ایشون یه مثال میزنن برای اعداد مرکب. ما در حدی که جلسه قبل توانستیم عبارت رو پس و پیش کردیم، اما خب این مثال دیگه در اینجا بعد از اعداد و عروض مطرح شده است. باقی مان که مقدار هم نیاز به توضیح داره مثال، دوستان عنایت میفرمایند. بله دیگه، ملحق به جمع مذکر سالم است، یعنی معربه، معربه دیگه، معرب است که ملحق به جمع مذکر سالم می شود، یعنی اعرابش مثل جمع مذکر سالم. و میز العشرین و ما بعدها، میز العشرین، حالا واحدون و عشرین، و عشرون که عرض کردیم استعمال داره، ممکنه در حالت ترتیبی مثلا بیشتر مورد عنایت باشه که حالا تو بحث ترتیبی اشاره خواهیم کرد. تمیز قرار بده، محضر شما عرض میکنم عشرین را، یعنی برای عشرین، و ما بعدش تا تسعین، ای معها، یعنی به همراه خود تسعین، شبیه به این را قبلا داشتیم، به واحد نکرت منصوب، به مفرد نکره منصوب، مفرد نکره منصوب، که بعضی از نسخ ممکنه منصوبه داشته باشن. محضر شما عرض بکنم که اربعین حینا، اربعین حینا، خب اینجا حین مفرد منصوب، محضر شما عرض بکنم که تمیز قرار گرفته. برای چی؟ یکی از اعداد و عقود که اربعین باشد. و ثلاثین لیلتن، شاید حالا دو تا مثال مثالشون اضافه می کند، یکی حین که مذکر است، یکی لیله که مؤنث، عرض کردیم فرقی نمی کنه، اینجا دیگه خود اعداد و عقود از جهت تذکیر و تأنیث واحد است.
و میزو مرکبن. ما دیروز از خارج عرض کردیم که دیگه تو عبارت و مثال ها مشکل نداشته باشیم، گفتیم که تمیز اعداد مرکب اونها هم مفرد و منصوبن دیگه، ایشون الان داره میگه که الان هم باز براش مثال میزنه، ولی ما اینها رو دیروز عرض کردیم. و میزو مرکبن به مثل ما میز اشرون، تمیز قرار میدن برای اعداد مرکب به مثل اون چه که تمیز قرار داده می شود اشرون، یعنی اعداد و قدن مفرد و منصوب. فسویان و هما، پس مساوی قرار بده این دو را، یعنی اعداد مرکب و عقود را، که البته ما اضافه کردیم اعداد معطوف هم بله همین حالت رو دارن. خب ایشون تنها چیزی که برای اعداد و عقود مطرح کردن چی بود؟ اینکه تمیزشون مفرده منصوب است. اما خب 3-4 نکته ما از خارج عرض کردیم که دوستان دقت میکنن، مباحث صمدیه رو یه نگاهی بکنن بد نیست. رابطه بین مباحث صمدیه و اینجا تقریبا میشه گفت عام و خاص من وجهه، یعنی ما نکاتی در صمدیه داریم که اونجا آمده اما اینجا نیامده، ساختار بحث اونجا هم کلا متفاوته. در صمدیه محضر شما عرض بکنم که ابتداعا حالا یه مقدار هم ممکنه بیان ما در اونجا به این حالت بوده است، ولی مسلما در خود عبارت هم این حالت اونجا وجود داره که 4 بحث مطرح میکنه. ابتدا اقسام اعداد رو مطرح میکند، بعد اعراب رو بحث میکنه، بعد وارد تمیز و سپس هم وارد بحث تذکیر و تأنیث در حالات مختلف. یه بحث جامع و نسبتا خوبی است، اونجا رو نگاه بکنن، عباراتی مثل عبارت عباس حسن هم بسیار قابل استفاده است. مانند اندی احد عشر رجلن، اندی احد عشر رجلن که تمیز مفرد و منصوب. از جهات دیگر هم تذکیر و تأنیث هم دیروز عرض کردیم که خب هر دو جزء مطابقت کرده، عدد 11 احد و عشر مذکر آمده. و قد تعناهم اثنتی عشرت اثباتن امما، که بعد از قرائات داریم عشرت، عشرت که دیروزشون گفتن عشره هم بعضی طبق بعض لغات مثلا جایز قرائت هم شده است به نقل جناب زمخشری در تفسیر شریف کشاف. خب وقد تعناهم اثنتی عشرت اثباتن امما، تمیز اثنتی عشره چیه؟ بله میشونم حالا در مقام مثال زدن یه مثالی زدن که نسبتاً پربحث هم هست، یعنی خب شاید خیلی مناسبت نداشته ایشون اگر میخواستن این مثال رو بزنن باید در پشتوانه این مثال و قبل از این مثال یکی دو بحث مهم در بحث اعداد رو مطرح میکردن، یعنی از متفرعات بحث اعداد رو. محضر شما عرض بکنم که اثبات جمع ثبته، لذا جمع دیگه، ثبت در لغت عرب به چی میگن؟ بله نوه دیگه، درسته؟ میگن ولد الولد. حالا بیشترم مثلا به نوه دختری شاید لغت گفته از این رو اطلاق میشه. حتی بعضی نقل میکنن که ثبت به قبیله و طائفه و ایل هم اطلاق میشه. که من این نکته رو بعد خواهم گفت که این یک مناسبتیست، این نکتهیست که این اطلاق معنوی داره، از اونم میتونیم اینجا استفاده بکنیم که این هم اطلاق به قبیله و طایفه میگن در نزد اهل یهود بوده است. اصلا آیه شریفه در مورد چیه؟ بله بنی اسرائیل دیگه. وقد تعناهم اثنتی عشرت اثباتا امما و وحینا الی موسی تا ادامه آیه مبارکه. خب لذا این آیه ظاهرش طبق قواعد نیست، دچار مشکل است. تمیز عدد 12 چی باید بیاد؟ مفرد و منصوب. این اولا، این مشکل اول. یه مشکل دیگری هم داره، دوستان بفرمان خوندین دیگه. مشکل دیگر چیه؟ مؤنث آمده. شما اگر اثبات رو مثلا به عنوان تمیز هم بخواید در نظر بگیرید، مفردش بشود سب، سب مذکره، عدد 12 بنا شد صدر و عجزش با معدود مطابقت بکنه. خب معدود ما مذکر، اینجا چی اومده؟ هر دو جز مؤنث اومده. خب اینم یه خلاف قاعده و ضابطه دیگری. چه کار کنیم؟ این آیه رو به انهای آقایان توجیه کردن. مثلا بعضی گفتن اثبات که جمع سبت است، حالا سبت یا ثبت به فتح سین هم داریم، تمیز عدد نیست، چون جمع دیگه، تمیز در اینجا نباید جمع باشن، بلکه اثبات بدل کل از کل است برای اثنی عشر، بدل کل از کل است برای اثنی عشر. میگیم تمیزش چیه؟ میگن تمیز مقدر، مثلا فرقتن مقدر. چرا؟ گفتن و امکان اثباتن تمیزن لزمش شذوذ. اگر ما اثبات را تمیز بگیریم شذوذ لازم میاد، ولا یحسن حمل القرآن علی، حمل قرآن هم بر امر شاز مناسب مثلا نیست دیگه، خصوصا که از جهت تذکر و تأنیث هم مشکل داره. جناب سیوطی که بعدش میفرماید ای فرقتن اثباتن، ظاهر چیه؟ ظاهر این که همین بیان رو داره ایشون، چون فقط یک کلمه داره دیگه، ای فرقتن اثباتن، ظاهر اینه که ایشون میخوان بگن تمیز مقدره، فرقه که فرقه اگر باشه مشکل ما از دو جهت حله، چون هم مفرد است و منصوب، هم مؤنث تأنیث عدد ما را هم طبیعتاً درست خواهد کرد. اثباتاً هم که بدله دیگه. میدونید آیه مبارکه در چه موردی؟ سمیدال با فضای معنوی آیه دوستان رو آشنا بکنن. آیه مبارکه در چه موردی است؟ بله؟ در مورد الطافی است که خداوند به بنی اسرائیل داشته. یکی از نعمت‌هایی که به مدد بنی اسرائیل خداوند عطا کرده است اینه که اونها رو شعوب و قبائل قرار داده، که در بعض از تفاسیر هم به همین گونه توضیح دادن و مناسبم است که شاخ شاخ شدن یک مجموعه در محضر شما عرض بکنم که هدایت اونها، پیشرفت اونها، مدیریت اونها، محضر شما عرض میکنم از جهت اجتماعی رعایت عدالت بین اونها، اینا مؤثره. و خداوند فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام رو طبق این آیه شریفه و منابعی که وجود داره به 12 شاخه تقسیم کرد، یعنی از اولاد اونها 12 شعبه و شاخه ایجاد شد که به تعبیری 12 طایفه و قبیله منشعب شد از حضرت یعقوب علیه السلام، که این آیه شریفه به همین نکته در اینجا اشاره دارند. بله الان در جواب همین دیگه، اگر این نباشه که زندگی نمیشه کرد. حالا خیلی کاری نداریم، جهت تفصیلی خیلی معطل نشیم. محضر شما عرض میکنم که لذا فرقتن تمیز برای اثنتی عشرته، اثباتن هم بدل، اثباتن هم به عنوان بدل، یعنی این فرقه ها، این فرقه ها و 12 شاخه از اولاد و اولاد حضرت یعقوب بود. اثبات معناش اینه دیگه در اینجا. حالا اگر به معنای ولاد الولد بگیریم، اگر هم به معنای محضر شما عرض میکنم همون طایف و اینها بیاد، که یک حالت تأکیدی هم درش ایجاد میشه. توجیه و بیان دوم در این آیه شریفه، ما این مقدار دیگه میتونیم از عبارت هم رد بشیم، اما دوستان دقت کنن این تصمیم بحث هم خالی از فائده نیست. بعضی میگن خود اثبات تمیز است، خود اثبات محضر شما عرض بکنم که تمیزه. تعنیس عدد به چه اعتباریه؟ تعنیس عدد به اعتبار صفتیست که براش آمده. نمیگه اثباتم امما، امم جمع چیه؟ جمع امته دیگه. به این اعتبار عدد در اینجا مؤنث آمده است. ما یه بحثی رو دیروز اشاره کردیم، عرض کردم ایشون این مطلب رو که من آیه رو مثال زدم، خب پشتوانش باید این بحث دقیق تر مطرح بشه. من خاطرتون باشه از عبارت جناب سویتی استفاده کردم، عرض کردم که در تذکیر و تأنیث ما به چی کار داریم؟ به لفظ کار داریم، درسته؟ اما خب بحث همین مقدار بسنده نمیشه. گاهی آقایان میگن اگر یک حالات خاصی پیش بیاد که دو حالت رو مطرح میکنن، ما سراغ معنا هم میریم. خب صفت شیء این حالت معنوی برای شیء دیگه، میگن در اینجا اثبات به اعتبار صفتش ما در نظر میگیریم، مثلا مفردش مؤنث است، مؤنث آمده، که حالا اون بحث رو دوستان میتونن در منابع پیگیری بکنن. اما بالاخره جمع بودن اثبات حل شد یا نشد؟ بله حل نشد دیگه. خب مثلا میگن مشکلی نداره در اینجا، حالا خلاف قاعده و رویه طبیعی نیست، گاهی ممکنه خلاف قاعده باشه دیگه. اون شاذی هم که آقایون میگن حمل قرآن برش جایز نیست، شاذ مخالف استعمال و قیاس است. اینجا مخالف قیاس است اما ممکنه مخالف استعمال نباشه. لاکن جناب زمخشری در تفسیر کشاف بیانی داره که به نظر ما بیان مناسبی میرسه. ایشون میگه اثبات به معنای اولاد الاولاده. اینجا 12 قبیله از محضر شما عرض بکنم که 12 ولد از اولاد حضرت یعقوب علیه السلام مد نظره که طوائف مختلف از اینها منشعب شده. و اثبات به معنای اولاد الاولاد است، یعنی نوه ها. و در اینجا مراد از اثبات 12 قبیله است. مراد از اثبات 12 قبیله است. ببینید چه تعبیری داره ایشون. ایشون میگه اگر آیه میگفت 12 سبت، یعنی مفرد میآورد، معنا محقق نمیشه. چرا؟ چون قبیله به اثبات محققه، نه به سبت واحد. شما نوه دار که شدی میتونی بگی من قبیله دار شدم، یعنی یک نوه قبیله رو تشکیل بده از خاندان شما، عرفیت نداره دیگه. ایشون میگه قبیله به اثبات محققه، به همین خاطر آیه مبارکه تعبیر به چی کرده؟ تعبیر به اثبات کرده. ولذا در حقیقت خود اثبات به معنای چیه؟ به معنای قبیله است. خود اثبات معنای قبیله، یعنی به جایی که میگه اثنتی عشرت قبیلتن، آیه مبارکه چی گفته؟ گفته اثباتن. اثبات خودش معنای به معنای قبیله است. در قوه قبیله است، قبیله هم مؤنث تأنیث حل میکنه، هم مفرد است حالت افرادش رو حل میکنه. ایشون میگه در اینجا یک جهتی داره که لفظ جمع آمده، چون 12 در اینجا مراد 12 قبیله است، اینو که تفاسیر هم تایید میکنن، 12 طایفه است. و طایفه به سبت واحد که محقق نمیشه، که به چی محقق میشود؟ بله به اثبات متعدد محقق میشود، ولی ده تعبیر کرده به اثبات. بیام یک بحثیش که ایشون توضیح میدن، با این وجه اثبات میشه تمیز، هم وجه تأنیث حل میشود، هم وجه افرادش حل میشود. دوازده خودش یعنی 12 قبیله ها، لذا هر سبتی باید یک قبیله باشه. هر سبتی که یک قبیله نیست، هر مجموعه اثباتی یک قبیله به این جهته. فلذا بعضی از لغات که اومدن گفتن سبت در عرف یهود به قبیله هم اطلاق می شود، شاید به همین مناسبتی باشه که معذرت شما عرض بکنم که کشاف بیان کرده و الا سبت معنای قبیله نیست، سبت معنای قبیله نیست. شاید به همین مناسبت که مثلا جناب کشاف می فرماید این حالت استعمال شده، این برداشت در اینجا صورت گرفته. حالا این آیه و این توضیحاتی که دیگه در حد عبارت عرض کردیم دوستان میتونن پیگیر باشن. بفهم
که قرآن حمدش بشکال تو مارده به
جبتش
باشه مشکل داره؟
اون چه که در قرآن نباید باشد اون چیزیست که فصاحت رو از بین بره، اخلال به فصاحت ایجاد بکنه، و اون چیزی که مخل به فصاحت هست منافی با قیاس و استعماله، یعنی اون چیزی که مخالفت داشته باشه با هر دو. لذا مخالفت با احد ما اشکالی نداره، مخل، چون خود قرآن هم مراتب در فصاحت داره دیگه، همه الفاظ و آیات که در درجه اعلای از فصاحت نیستن که مرتبه داره، همه آیات فصیح هست، اما همه آیات در مرتبه اعلای از فصاحت کسی ادعا نکرده، میگه همه آیات در مرتبه اعلای از فصاحت هست. لذا ممکنه ما یک آیه داشته باشیم استعمالش با قاعده منافات داشته باشه، اما موافق با استعمال باشه، یعنی استعمال شده است در زبان عرب، اما استعمال به گونه ای نبوده است که بتوان بر او قیاس کرد، اشکالی نداره.
خود استعمال با
مثال که مهم نیست، من ممکنه در ذهن نداشته باشم، ولی
خود استعمال با ساخته شدن یا ارتباط داره، این دو تا چیز مستقل نیست.
اینو ما گفتیم قبلا آقای بغدادی، ارتباطش رو من حالا نه به این، اگر یه بحثی باشه به عنوان مثلا مباحث اصول انسان راحت‌تر وارد میشه، مقدماتی مؤخراتی، اما اصل این بحث رو من به ذهنم مطرح کردیم، ما یه رو افترسته ما مواردی یادم مثال میزدیم که یک مورد استعمال نداره اما قیاس وجوبی برش هست و علتش هم توضیح میدادیم، حل میکنه اون دیگه، درسته؟ چه مثالی میزدیم؟ احسنتم ائمه، قیاس وجوبی داریم که اینجا همزه باید تخفیف به یا بشه. حالا اخیراً مثلا مثل جناب عباس ما عباراتی داریم که اونجا میگه قیاس جوازی، ولی مثل شرح شافیه خب یه کتاب صرفی معتبره دیگه، تعبیر به قیاس وجوبی داره. اعنون ایشون میگه باید بشه اعنون و میشه قیاس وجوبی استعمال هم میشه، اما شما یک مورد دارید مثلا در استعمالات مثلا در ادعیه و کذا و کذا اعمه اعمه استعمال شده باشه، به خاطر همین بعد به خطا متن صرف ساده چی داره؟ و مثل ائمه شنیده شده است. اون دو سه موردی که شون مطرح چون شنیده شده ظهور در چی داره؟ ظهور در سماع داره دیگه، درسته؟ الان ای حاله اینجوری نیست که هر چی در استعمال باشه مطابق به قاعده باشه. خب اگر اینجوری باشه مثلا میتونیم قاعده بریزیم، یکی از نکاتی هم همینه، چون معمولا استعمالات در مورد واحد یعنی ساختار واحد صد تا استعمال که داشته باشه صد تا که یه جور نیست که، ممکنه دو جور سه جور چهار جور باشه، پس ما در مورد واحد باید چند تا قاعده بریزیم؟ مثلا چهار قاعده بریزیم، این منافیه با تدوینه دیگه، قاعده وارد مورد غالبه، این باز این خودش حالت اولیه هست، یعنی قالب موارد اگر یک حالتی داشته باشه مطابقه با قاعده میشه. از غلبه هم گاهی نسبیست، باز خود غلبه هم باید سنجیده بشه، یعنی عبارتی داره مغنی غلبه در بحث کل، ایشون میگه قالب اینه که کل مضاف به ضمیر، ضمیر مذکور اینه که ابتدایت درش عمل میکنه. خب بعد اونجا معاشین اشکال گردن میگن کل مضاف به ضمیر ملحوظ غالبا چی واقع میشه؟ تأکید واقع میشه. خب ما اونجا به دوستان میگیم قلبه ای که متن ابن هشام میگه با قلبه ای که آقایون میگن متفاوته، هر کدوم باید ببینیم مقابلش چیه. هم حرف جناب ابن هشام درسته، هم حرف درسته که قالب تأکیده، هر دو درسته، اما هر کدوم نسبت به یک چیزی مطرح شده، لذا اشکال به جناب ابن هشام وارد مثلا نیست. خود این قلبه هم باید دید که این نسبیست، که این ذاتیست، قلت ذاتیست، نسبیست. وقتی وارد تدوین میشیم این حالات پیش میاد دیگه. پس گاهی ممکنه یک چیزی مطابقه با قاعده باشد اما حتی منافی استعمال باشه، ما استعمال نداشته باشیم. مثلا همین مورد میگیم قاعده وجوبی اینه که ائمه بشه ائمه، اما یک مورد استعمال نداریم. حالا ما استقراء تام هم نکردیم، ما داریم ادعا میکنیم مثلا همه کلام عرب رو، اما خب معنوس نیست دیگه، ندیدیم یک مورد هم ندیدیم که بشه ائمه رو ائمه استعمال کنن. موافق قاعده، قاعده وجوبی یک مورد استعمال نداره. چرا؟ چون ما ائمه رو نمیبینیم برش قاعده وضع بکنیم. که چی رو نگاه میکنیم؟ بله، مجموع استعمالاتی که دو تا همزه کنار هم دیگه هستن، اولی مفهوم دومی مکسور رو نگاه میکنیم، ببینیم قالب در اینها تخفیف صورت پذیرفته، قیاس رو بر او بنا میکنیم. حالا در مورد ائمه استعمال نشده میشه موافق استعمال، موافق قیاس، اونم قیاس وجوبی مخالف استعمال. یک مورد ممکنه عکس باشد، موافق استعمال باشد اما مخالف چی باشه؟ قیاس باشه. مثلا همینجا باز همین رو میتونیم مثال بزنیم. الان محضر عدم تخفیف در ائمه این موافق استعماله اما مخالف قیاسه. قیاس میگه باید تخفیف بشه، استعمال میگه در این مورد تخفیف نباید صورت بپذیره. بله؟ بله ممکنه، یعنی هر دوش قابلیت داره. مثلا در این مورد اونقدر موارد مشابه استعمال اصلا از 799 تاش استعمال شده، حالا خصوص ائمه استعمال نشده دیگه، ما اونجا میگیم قیاس وجوبی است. اما نه، اگر از 100 مورد استعمال 70 تاش یه جوره، 30 تاش یه جوره دیگره، میگیم هر دو قیاسی است. اما یک هر دو قیاس، وقتی هر دو شد قیاسی میشه قیاس جوازی. البته ممکنه یکی غلبه دارد 70 مورد است بگیم رجحان، یکی 30 مورد بگیم مثلا مرجوعه دیگه، حالا به تعبیراتی که آقایون مطرح میکنن. خب باز به حاشیه رفتیم، متأسفانه عبارت رو هم پیش نرفتیم، اون کاری هم که میخواستیم بکنیم مون. شما هنوز نکته ای دارید؟ قرآن
بس این بردون که نمیشه، یعنی هم مخالف قیاس باشه هم مخالف استعمال. خب خود قرآن یکی از اون منابع استعمال اومد، تو قرآن که اومده این خب استعمال شده دیگه، چجوری میشه رو خواهی بگیم تو خود شما که تنبیه دوستی که تو قرآن نباید باشه اون یکی هم مخالف قیاس باشه هم مخالف استعمال.
خب این که نسبت به هر استعمالی از عرب مطرح میشه، قرآن خصوصیت نداره که هر اسمون علم ادبیات چه علمیه؟ علمیست که برگرفته از متن استعماله، لذا هر استعمال عرب خود شاهده بر خودش میشه. شما میخواید بگید قرآن خود شاهده بر خودشه دیگه، ولذا روشنه وقتی که ما میگیم این استعمال رو داریم میسنجیم که آیا موافق قاعده است یا مخالف قاعده است، موافق استعمال یا مخالف استعمال، یعنی بدون توجه به خود این مورد، بدون توجه به خود این مورد. ولی اگر خودشو بخوایم نگاه کنیم همه استعمالات خودشون شاهده بر خودشونن، پس هیچ مخالف استعمالی، مخالف قاعده ممکنه داشته باشیم اما هیچ مخالف استعمالی نداریم. و به ما این که آقایان بحث مخالفت با استعمال رو میارند معلوم میشود در مورد استعمال به خودش که دیگه نگاه نمی کنن که. روشنه؟ در مورد وقتی ما میخوایم این استعمال رو بسنجیم خودش رو سنجش خودش که قرار نمیدیم که، باید استعمالات دیگر رو سنجش برای این قرار بدیم. بعد خود اون بله خود اون استعمال هم محضر شما عرض میکنم باید ببینیم آیا یک مورد، این در کل زبان عرب اگر یک مورد کنم مثلا در یک شعری دیده شد، اینو مثلا میگیم مستعمل به این حالت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.